ز پس تو پیش فرست و این کاری برای قبر قیامتت بکن، الان وقتشه. امام باقر فرمود هر روز جدیدی که فرا میرسه من و شما رو موعظه میکنه، میگه یا ابن آدم انی یوم جدید، فرزند آدم من یه روز نوام، و انی علی ما تفعل فی شهید، و بر هر کاری که در من انجام میدی اشراف دارم، میدونم چی کاری، فقتنمنی، پس تو میتونی از من استفاده بکن. که فلو غابت شمس، که اگر خورشید غروب بکنه دیگه منو نمیبینی حتی یوم القیامه، ولو قابت شمس لم تدرکنی حتی یوم القیامه. پروندهش چند ساعت دیگه دم غروب بسته میشه و میره، آیا امروز رو باز هم من و شما خواهیم دید؟ ابدا، دیگه نمیبینیمش تا روز قیامت. و بدا به حال اون کسی که نتونست از این فرصت استفاده بکنه.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین میثم علی پناه در خصوص موضوع وعده دادن به آینده و استفاده نکردن از فرصت عمر بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
قبل از اذان صبح با دلشوره از خواب بیدار شدم. تک و توک یه صداهایی می اومد، انگار یه جایی و دور از خونه ما هدف گرفته بودن، اما بازم تو دلم رخت می شستن. خیلی دلشوره داشتم. طبق روال همیشه رفتم به اتاق بچه ها سر زدم. خواب خواب بودن. با خودم گفتم خوش به حالشون، تو این سن و سال میتونن یه چند ساعتی و با خیال راحت بخوابن و به هیچی هم فکر نکنن. مادر نیستن که نصف شبم نگرانی بیاد سراغشون. خلاصه با همسرم یه چند لقمه سحری خوردیم و بعد برای این که فکرم آروم بشه شروع کردم به غذا درست کردن برای ناهار بچه ها که هنوز به سن روزه گرفتن نرسیدن. پیاز رو ریختم توی روغن که سبک بشه. مرغ هم اضافه کردم. داشتم ادویه می زدم که شیشه های خونه با یه صدای شدیدی لرزید. میخواستم اهمیت ندم، بر همین مرغ و با رب و ادویه ها هم میزدم که صدای بعدی رو بلندتر و نزدیکتر از دفعه اول شنیدم. این دفعه دیگه بچه ها از خواب بیدار شدن و دویدن سمتم. غذا رو نصف نیمه خاموش کردم. با باباشون یه چند دقیقه نشستیم و آرومشون کردیم. باز یه چند تا صدای دیگه پشت سر هم شیشه های خونه رو میلرزوند. بعد از چند دقیقه‌ای که اوضاع آروم شد، هرچی اصرار کردیم که برن بخوابن قبول نکردن. رفتم منچو از توی اتاقشون آوردم، گفتم حداقل یه کمی سرگرم بشن با این بازی. صدای تلویزیونم زیاد کردم. داشت یه کتابی رو معرفی می‌کرد، کتاب درباره دوران دفاع مقدس 8 ساله بود. درباره ماجرای حفظ رادیو آبادان توی بحبوحه جنگ.
کتابی که برگزیده جایزه جلال شده در بخش مستندنگاری، فرکانس 1160، انتشارات سور مهر، زیر فرکانس 1160 هم روی جلد نوشته اینجا آبادان صدای مقاومت و ایستادگی، نوشته آقای فضل الله صابری. کتاب خیلی اثر کاملیه از این جهت که یه سوژه مرکزی داره به اسم رادیو آبادان.
به این فرکانس 1160 همون فرکانسی که شما رادیو آبادان رو میگرفت
باش.
فرکانس 1160.
این کتاب انقدر ارزشمنده که یک اثر سینمایی اقتباسی هم ازش ساخته شده، توی جشنواره فیلم فجر شرکت کرده، علاوه بر این که در اکران عمومی و در جشنواره نظر خیلی ها رو به خودش جلب کرده، جایزه ویژه شهید سلیمانی هم از جشنواره فجر گرفته. اسمش یه تفاوت کوچیک داره، اسم اون آبادان 1160.
بله.
چرا من رفتم سراغ این کتاب؟
چرا؟
مقاومت جوهره مردم ماست. یه زمانی ابتدای جنگ دیگه خرمشهر سقوط میکنه، آبادان محاصره میشه. ما شهر محاصره شده ای داریم که هر آینه ممکنه از یک طرف این محاصره بشکنه، فرو بریزه، و نکته اینه که شهر محاصره شده ای که مردم درش دارن زندگی میکنن
خالی نیست.
علاوه بر اون نیروهای مقاومتی که هستن، حالا بسیج و سپاه و یگان تفنگدارهای دریایی ارتش، توی آبادان اینها هستن، مردم هم دارن زندگی میکنن، یعنی معلم هست، امام جمعه هست، امام ولی فقیه هست، نمیدونم اونایی که تو پالایشگاه بودن هستن. من برای این رفتم سراغ این کتاب که ما در 4 دهه پیش یک سمبولی از مقاومت داریم که مردم همه در کنار همن. ببینید ما الان خط مقدم جنگمون تهرانه، میادین تهرانه، خیابونهای تهرانه و ما شهدایی که الان داریم تقدیم میکنیم، شهدایی که دارن تو خیابونها شهید میشن، مردم عادی هن. یه جایی رو بمبارون میکنه، موتور سوار شهید شده، داشته رد میشده، خونه یه مسکونی، بیمارستان و همه اینها، ما اینا رو تو آبادان و مردم تجربه کردن. شاید یه زمانی اون موقع بعضن حالا موشک باران بعضی از شهرهای ما میشدن، بعضی از شهرها بمباران میشدن، یعنی میگه 25 های عراقی میومدن تو ارتفاع خیلی بالا، بمب‌هاشون رو رها می‌کردن و مثلا یه جایی تو شهر آسیب می‌دید و مردم تهران بمباران رو اون موقع حس کردن، حتی خاموشی‌ها رو بعضن یادشونه، اونایی که سنشون قد میده. ولی الان در شهرامون هم داریم این خط مقدم رو حس می‌کنیم و این مردمی که هر شب در میادین جلوی مساجد جمعیت کوچیک 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، بس به شلوغی اون محل یا مشهور بودنش، جلوی دانشگاه تهران میدون انقلاب، من میدون گمرکم رفتم یه سر مثلا زدم دوباره دیدم چون تو مسیرم بود و حالا سردم هست دیگه، یعنی موندن توی این سرما هوای خود سرد شده، این چند ساعتی که وای میسن، همه دختر بچه هست، پسر بچه هست، خانواده با کالسکه با بچه میاد، همه هستن. ما این رو جزو فرهنگمون داریم چون مقاومت جوهره این مردمه و این کتاب روایت یک مقاومته و یکی از سمبول‌های این مقاومت رادیوه. رادیو مهمترین رسانه دهه 50ه. یعنی اصلا شما وقایع انقلابو که دنبال میکنید و وقایع سالهای جنگ رو دنبال میکنید، رادیو، یعنی اونایی که خاطراتشون رو ثبت کردن، کتابش منتشر شد، آقا رادیو دیشب چی گفت، رادیو اینو گفته، مردم از رادیو نقل میکنن و بعد مثلا روزنامه‌ها و اینها بوده. این رادیو همین الان هم مهمه. ما شهید رادیو دادیم دیگه،
بله،
در کنار مسجد ارگ ما شهید دادیم در رادیوی خودمون و البته صدا و سیما الان دیگه کنار هم، یعنی هم صدا که رادیو نمایندشه و هم سیما که هدف قرار گرفته توی این روزها که ما الان داریم همچنان با مقاومت و ایستادگی شماها و همکارانتون دارید برنامه روی آنتن میبرید، برنامه زنده روی آنتن میبرید برای مردم. توی جنگ قبلی باز جنگ 12 روز ساختمان شیشه یا هدف قرار دادن. این نشون میده که این سمبول ایستادگی ما یکیش رسانه مونه و کسانی که اینجا الان دارن برنامه برای مردم روی آنتن میبرن، همه اینها خونه زندگی دارن، آقا بچهش تو خونه است، منتظرشه، زنگ میزنه، با او کجایی صدا داره میاد، صدای انفجار میاد و همه ما مردم کنار هم میتونیم یک سهمی توی این مقاومت داشته باشیم، توی این پیروزی داشته باشیم که انشالله و نصرت خدا در پیشه. خیلی وقتا توی رویدادهای اینجوری، توی مقاومت کردن هم ما باید سهم خودمون رو داشته باشیم، یعنی ما حتی به اندازه یک الله اکبر گفتنه وسط خیابون شهر باید بتونیم سهم خودمون رو داشته باشیم برای خودمون، برای موندگار شدن خودمون، برای اینکه ما یک ملتیم در کنار هم دیگه. فیلم سینماییشو اگر دیده باشید خوب تصویر کرده، یعنی یه کسایی از یه جاهایی توی آبادان میان کمک رادیو که اینا اصلا ممکنه به تیپ و قیافه‌شون هم نخوره. مال وقتیه که خرمشهر سقوط میکنه و بچه‌های خرمشهر میان آبادان. احساس غم و غربت بچه‌های خرمشهر را شاید بعد از خودشان هیچ کس به اندازه ما آبادانی‌ها درک نمی‌کرد. چون ما هم در محاصره بودیم و ممکن بود هر آن آبادان عزیز ما هم به سرنوشت دردناک خرمشهر دچار شود. یار و مونس هم بودیم. آنها دلخوش بودند که در کنار یاران آبادانیشان هستند و بچه های آبادان هم خوشحال که در کنار بچه های خرمشهر به سر میبرند. وظیفه خود میدانستیم و تلاش میکردیم به هر نحو بچه های خرمشهر را با انگیزه تر، امیدوارتر و سرحالتر کنیم تا زمانی که دست در دست هم بتوانیم خرمشهر را آزاد کنیم. از جمله کارهایی که صورت می‌گرفتیم بود که هنرمندان مؤمن، متدین و متعهد از تهران و جاهای دیگر تلاش می‌کردند به آبادان بیایند و برای بچه‌های خرمشهر برنامه اجرا کنند و مرهمی بر زخم‌های عمیق روحی آنها.
خودم فکر کردم که چه آدمایی تو این مملکت جونشون رو گرفتن، کف دستشون رو پای کار وایسادن تا به بقیه دلگرمی بدن. چشای بچه‌ها کم کم سنگین شد. بردیمشون توی اتاق تا دوباره بخوابن. نماز صبحمو که خوندم بعدش رفتم برای ادامه آشپزیم. با اینکه وقت زیادی مونده بود تا بچه‌ها نهار بخوان، دوست داشتم یه کاری انجام بدم که فکر و خیال نیاد سراغم. وقتی کارم تو آشپزخونه تموم شد، یه چند دقیقه روی مبل نشستم تا ببینم دنیا چه خبره. شبکه خبر داشت فیلم‌ها و اخبار هدف قرار دادن مبازه و پایگاه‌های نظامی آمریکایی و اسرائیلی توسط نیروهای مسلح ما رو نشون میداد.
به گفته روابط عمومی سپاه پاسداران، تمام موشک‌های اماد و قدر شلیک شده به اهداف تعیین شده با موفقیت اصابت کردند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا صلوات الله علیه گفت ضربات کوبنده بر پیکره دشمن ادامه داشت. در این عملیات فرزندان ملت در ارتش و سپاه پاسداران، چندین پایگاه جنایتکاران آمریکایی و همچنین اهدافی در سرزمین‌های اشغالی را آماج آتش پرحجم خود قرار دادند.
فرزندان ملت ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضربات کوبنده‌ای بر پیکره دشمن وارد ساختند. نیروهای زمینی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با موج جدید حمله پهپادهای انهدامی، پایگاه‌های آمریکا و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دادند. نیروی دریایی ارتش با موج حملات محل تجمع دشمن و همچنین سرزمین‌های اشغالی رژیم صهیونیستی را هدف آتش پرحجم خود قرار داد. خون پاک همرزمان شهید و عزیز ناو دنا در شریان‌های دریادلان ارتش جریان دارد و این نبرد تا پشیمان ساختن دشمن ادامه خواهد یافت. به دشمن جنایتکار و ضد بشر هشدار می‌دهیم. انتقام و خونخواهی امام شهید و شهدای جنایت‌های اخیر در دستور کار نیروهای مسلح کشور بوده و یاد و خاطره آن شهدای گرانقدر علت جوشش خون در رگهای جانبرکفان کشورمان است و من نصف الا من عند الله العزیز الحکیم.
همسرم که انگار نگرانی را از چشام خونده بود گفت ببین ما اینجا توی شهر و خونمون کنار بچه هامون نشستیم و از سر و صداها نگرانیم. بعد یه عده معلوم نیست چند روز خانوادشون رو ندیدن و دارن از ایران، از ما، از این خاک دفاع میکنن. دلم قرص شد به بودنشون. همسرم برای خرید میوه و چیزایی که لازم داشتیم رفت بیرون. منم گوشی و دستم گرفتم و شروع کردم به خوندن مطالب کانالای خبری بله. داشتم خبرها رو میخوندم که دوستم به هم پیام داد. نوشته بود این فیلمو دیدی؟ واکنش این آقای درست بعد از حمله وقتی مامانش زنگ میزنه خیلی جالبه. با اینکه خاکی شده و افتاده ببین چه قشنگ و محکم جواب مادرشو میده.
سلام چکل مادر خوبی؟ نوکل دادار چی نیه؟ فقط مردم یا خواه خرده بخون یا هیچی نیه؟ یه سلامت دفر سل خدا
فرست. کلیپشو دیده بودم ولی هزار بارم ببینم از اینکه این آقا توی اون شرایط که افتاده زمین بازم تا میبینه مادرش زنگ زده سری جوابشو میده، از لحنش، از اون روحیه‌ای که به مادرش میده خسته نمیشم. بعد توی دلم دعا کردم که کاش دوقلوهای منم وقتی بزرگ میشن اینطوری محکم و با روحیه باشن، حتی اگه روزای سختی داشته باشن. وقتی همسرم برگشت دیدم بله، مایه ظرفشویی و تخم مرغ یادش رفته بگیره. میخواست بره دوباره خرید کنه که گفتم ببین تو پیش بچه‌ها بمون، من میرم بخرم، هم یه چند دقیقه میرم بیرون، هم یه هوایی به سرم میخوره. خلاصه رفتم و تا توی ماشین نشستم رادیو رو روشن کردم. داشت یه گزارش از مردمی که رفته بودن قطعه 42 بهشت زهرا پخش میکرد. خیلی جالب بود برام. با یه آقایی صحبت میکرد که نشونه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران روی لباسش بود.
من در کنار عزیزی هستم که لباس مشکی پوشیدن، روی لباسشون مدال هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم این مکان بهشت زهراست. به تبع این مکان مخصوصا قطعاتی که شهدا مدفون هستن از بهشت دست کمی نداره. اگر من اینجا هستم امروز به این خاطره که من بتونم خودم رو پیدا کنم که در کجا دارم زندگی میکنم، با چه ملتی دارم زندگی میکنم، هدفم چیه. تمام ملت ایران، ملتی که شریف هستن و از جان گذشته باید بدونن این مکان مکانی مقدس است که برای هر کسی خاطری دلانگیز و مقدس داره. به طبع اگر امروز من اینجا هستم برای این هست که من به خودم بیام و برای این مملکت جان فشانی کنم.
لباس شما یک نشانه، تصویر هواپیمای جمهوری اسلامی ایران، تصویر هواپیمای جت، درسته؟
بله، این هواپیمای F4 هست که به عنوان یک نشان سینه بر کت من نصب شده. من حدود 35 سال سرباز این مملکت بودم، منبعم سرباز این مملکت باقی خواهم موند و تا آخرین قطره خونم برای آزادی این مملکت، سرفرازی این مملکت، استقلال این مملکت آماده جانفشانی هستم.
ما اگه این آدم رو نداشتیم، این کسایی که سالها به کشورمون خدمت کردن و حالا که توی دوران بازنشستگی میتونن استراحت کنن، بازم اینطوری قلبشون برای ایران میزنه، اصلا چی کار میکردیم؟ وقتی به خودم اومدم دیدم که یه 5 دقیقه‌ایه که به فروشگاه رسیدم، اما دارم رادیو رو گوش میدم و دلم نمیاد ماشین رو خاموش کنم. گزارش که تموم شد خرید کردم و برگشتم خونه. راستش خبری از اون دلشورهی که سحر داشتم نبود. دلم گرم بود به این کسایی که خیلی هاشون رو اصلا ندیدم و نمیشناسم، اما انگار سالهاست که با هم خواهر و برادریم. انگار مدت هاست یه خانواده ایم، یه خانواده 90 میلیون نفری، یه خانواده به نام ایران.
زمین رؤیایی ترین شبها و آفتابی ترین روزها،
از مشرق جان خورشید تو سر زد. با شعاب تو دل در سینه بلند زد.
ایران خانه ماست، خانه آمیخته با خون من و تو. سرزمین من و تو، سرزمین ما، ایران خانه ما.
در مسیر شعار سال 1405 اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. ایران تنها به خاک و مرز و تاریخ و آثار باستانی و فرهنگی ایران نیست. ایران این سرزمین خدایی به مردمش زنده است. مردمی که مقاومت کردن را آموختند و از شکست هراسی ندارند. مردمی که روزها را اگرچه سخت و طاقت فرسا تاب می آورند و دست در مقابل نااهل و نامرد و اجنبی دراز نمی کنند. مردمی که با دلی خوش کنار سفره‌های کمی کوچک شده می نشینند تا آینده میهن روشن باشد و سفره فرزندانشان رنگین و زندگیشان پر رونق و ایرانمان عزتمندتر و مقتدرتر. ایران به خاکش، به مرزش، به تاریخش، به فرهنگش، به عزت و اقتدارش و به مردمش ایران است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. در خصوص شعار سال که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مد ظله العالی اعلام کردند و تعیین کردند، نکته‌ای که میخوام در این قسمت خدمت عزیزان عرض کنم این هست که وقتی این شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی بیان میشه، این نکته در ادامه نکات قبلا عرض شده باید به عرض دوستان برسه که اقتصاد مقاومتی یا هر شعاری که در سالی چه در این زمان چه در گذشته توسط امام شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای رضوان الله علیه مشخص میشد، یک نکته رو برای مخاطبین یعنی ملت بزرگ ایران تصویر می کرد، این بود که چه چیزی رو باید در شعار قرار داد، اون چیزی رو که جامعه بهش نیاز داره. خب اینم یک بعد از قضیه است. بعد بهش توجه کنیم که شعار سال نکته ایست که رهبری یک کشور، ولی فقیه بزرگوار یک کشوری مثل ایران، یک کشور مهم در منطقه و در جهان، در واقع رصد می کنند و تشخیص می دن که امروز این مسئله یک مسئله محوری است. در حقیقت اقتصاد مقاومتی یک مسئله محوری و مورد نیاز جامعه هست که ولی فقیه زمان در واقع تشخیص دادند که همچنان باید در صدر توجهات مردم و مسئولین باشه. همونطوری که قبلا هم اشاره بهش کردم، اقتصاد مقاومتی تاب‌آوری یک کشور رو بالا میبره، تحمل یک کشور رو بالا میبره. ما اگر بخوایم در مقابل شیاطین در واقع عالم مستکبرین سفارایی کنیم، این نخواهد شد مگر اینکه بتونیم روی پای خودمون بایستیم و این همون اقتصاد مقاومتیه. یعنی تا جایی که میتونیم در داخل تولید کنیم، تا جایی که میتونیم در داخل فراهم کنیم، خط تولیدها رو در داخل را بندازیم و در حقیقت وابستگیمون رو به بیرون از مرزها به حد اقل برسونیم. خب باید به این توجه داشته باشیم چرا رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مد ظله العالی چرا میاد اقتصاد مقاومتی رو به عنوان آنچه که محور مورد نیازه در واقع تمام سیاست گذاری ها در یک سال آینده انشاءالله در 1405 و در برنامه ها سمتگیری ها و سوگیری ها برای مردم و مسئولین تعریف میکنه، بار دیگر باز تعریف میکنه، یعنی این در دوران ولایت فقیه امام شهید انقلاب این بود. حالا شاید تعبیر دقیقی که برای امسال عنوان شده به این تعبیر نبود، ولی بالاخره اقتصاد مقاومتی بود. اما اینکه دوباره این میاد مشخصا به عنوان شعار سال مطرح میشه، یک بعدش هم این هست، یعنی ما باید اینو بپذیریم که ممکن است در عرصه سیاست کلان کشور در سطح بین الملل گاهی تنها بشیم، گاهی ملت ها دوست داشته باشن بیشتر به ما کمک کنن، دولت ها منافعی داشته باشن و ملاحظاتی داشته باشن که آنچنان که باید و شاید با جمهوری اسلامی همراهی نکنن. گاهی در این آرایی که در شورای امنیت و سازمان ملل شما میبینید علیه جمهوری اسلامی رأی داده میشه در صحن سازمان ملل و گاهی مثلا ممتنع رأی میدن، اینا همه به این برمیگرده، به این ملاحظه کاری های سیاسی برمیگرده. اقتصاد مقاومتی به ما در واقع این رو خاطر نشان میسازه که فکر کن در عرصه استکبار ستیزی تو تنهایی، باید تا میتونی تا باوری تو بالا ببری و نیازمندیت رو کاهش بدی، اینو به حد اقل برسونی، یا لااقل اونقدری به بیرون از مرزهای خودت وابسته باشی که اگر به هر دلیلی اون روابط مخدوش شد، منافعی که از خارج به ما میرسه محدود شد، مانع شدند، در واقع تو بتونی به حرکت افتخار آمیزت که مبارزه با جبهه کفر و ظلم جهانی هست ادامه بدی. و من واقعا سپاسگزارم از چنین رهبری با چنین دیدگاه دقیقی و امیدوارم مردم و مسئولین مثل همیشه و بیش از همیشه انشالله بتونن به منویات این رهبر بزرگواری که افتخار اینو داریم که در زیر سایه پرچم او حرکت میکنیم انشالله بیشتر پایبند باشیم و کمک کنیم به جبهه حق انشاءالله. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بار دیگر ابرها کنار می روند، دماوند آشکار می شود همچنان استواو، و مردمان غیوری که با عزت ایران را می سازند.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری وطن من، روزی پدری تا زنده بمانی، روزی پسری تا آینده بمانی،
دنیا بداند که ایران میماند و ایران دوباره برمیخیزد قوی تر از گذشته و به مردان و زنان خود افتخار میکنم.
پای عشق تو میمانم، سرزمین من ایران،
تو را به جان دوست دارمت ایرانم.
بنده کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها، خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راهنما میشه برای رسیدن به خانه‌ای